الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بحث ما پیرامون حرمت قمار هست. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مسئله 15 عبارتی که دارن این است که القمار حرام اجماعا، بعد در توضیح کلام شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه اشاره داره به این که مبحث قمار بحثش در دو جهت واقع میشه. جهت اولا مربوط به بیع آلات معده للقمار، خرید و فروش ابزار و آلات، آلاتی که ساخته شده برای قمار، حالا هم به لحاظ حکم وضعی هم به لحاظ حکم تکلیفی این بحث مستقلی داره که الان ما پیرامون این مطلب بحث نمی کنیم، بلکه اون چی که الان محل بحث است این است که بازی با آلاتی که معده للقمار هستن، آلات معده للقمار، بازی با اینا حکمش چیست؟ روشن شدن اطراف بحث به این است که مباحث در ضمن مسائلی مطرح میشه، حالا در ضمن چهار مسئله یا پنج مسئله بحث رو دنبال میکنیم. این فرمایشی که شیخ انصاری فرمود اجماع در مسئله وجود داره، ظاهراً اختلافی نیست بین فقهای شیعه و علمای اهل سنت در این که بازی با آلات معده للقمار مع المراهنه حرام است. یعنی دو خصوصیت رو ذکر میکنن، یک لعب با آلات معده للقمار باشد، دو مراهنه هم درش باشه، یعنی یک چیزی گرو میذارن. مراهنش بین نحوه که مثلا این افرادی که قمار بازی میکنن هر کدوم یه مبلغی یه چیزی وسط میذارن بازی رو شروع میکنن، هر کس برنده شد اون رهن رو بر میداره، اون چی که در وسط گذاشته شده بود بر میداره برای خودش. گاهی قمار بازی حرفه‌ای برای اینکه طرف رو به طمع بندازن و حاضر شه به بازی، مثلا یکی میاد میگه که من ماشینمو میذارم ماشینش 10 میلیارد قیمت شه، به طرف میگه تو ماشین تو بذار که 1 میلیارد قیمت شه، هر کی برد دو تا ماشین مال او. و بنده خدا مثلا فرض کن به طمع میفته وادار میشه که این کار رو انجام بده، گاهی ممکنه به حد متساوی باشه، چون نوع انم هم اینطور باشد یه چیزی رو میذاره یه چیز طرف مقابل، هر که برنده شد اونو برمیداره برای خودش. همینه که در این میشه معل مراهنه، معل ره که ازش تعبیر به برده باخت داره. علمای اهل سنت نظرشون بر حرمته. در کتاب فلفق علی المذاهب الاربعه جلد 2 صفحه 46 عبارت این است: و کذالک نهت الشریعت نهیا شدیدا عن المیسر ای القمار فحرمته بجميع انواعه وسدت في وجه المسلمين سبله ونوافذه. بله، این عبارتی است که در اینجا داریم. این گوشی ما هم به هم ریخت، داشتیم عبارت رو از رو براتون میخوندیم. قرار از این که اون چه که از این عبارت برداشت میشه همین است که سبل و نوافذ این میسر رو شریعت بسته است. و حذرت هم، ادامه عبارت، و حذرت هم من الدنوب من ایه ناهیت من نواهیه. شریعت برحضر داشته مردم را از نزدیک شدن به هر ناهیه از نواهیش. حالا یکی از نواهی مربوط به میسر، نزدیک شدن به سلا به میسر، بازی کردن با آن است، بازی کردن با این ابزار و آلات است. حالا بر اساس این عبارت ساخت و سازش هم بالاخره مسلمین تحذیر شدن از اینکه بخوان اینا رو بسازن، که این البته محل بحث ما نیست. محل بحث با بازی با آلات معده للقمار معره. علاوه بر اجماع، یا تعبیر به این داشته باشیم که فراتر از اجماع ادعای ضرورت شده به این که حرمت قمار امری ضروری از ضروریاته. هر کس با مسلمین هشونش داشته باشد مطلع میشه نسبت به این که قمار در نزد اونها حرامه. حرمتش هم وضعی است هم تکلیفی. وضعی است به این معنا که این ما این تعامل این عمل باطله، فاسده. اون شخصی که برنده میشه مال رو اخذ میکند، مالک آن مال نمی شود. اینن تمام مطالبی که در مقبوض و عقد فاسد فرموده اند در اینجا گفته می شود. حق تصرف در اون مأخوذ را ندارد، باید آن را به صاحبش برگرداند. چنانچه نزد او طلب شده بود تا مادامی که این موجود است این را باید برگرداند، و چنانچه این مأخوذ اون مال اخذ شده که ازش تعبیر به رهن دارن، چنانچه در نزد آخذ طلب شود، ایشون ضامن به مثل است اگر مثلی باشد، و یا ضامن به قیمت است اگر اون چی که عقص کرده است قیمی باشد. در این جهت دارن هیچ اختلافی وجود نداره. بعد از آیات قرآن آیاتی داریم که مربوط به بحث ما میشه و مستفاد از این آیات همین حرمت قطعی و مسلم مسئله قمار هست. قول خدای متعال در سوره مائده آیه 90 91 92، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. آیه بعد: انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یسدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. و آیه بعد، آیه 92: و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و احذروا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. خوب، ظهور این آیات شریفه در ارتباط با حرمت میسر واضحه که صاحب انوار الفقهاء برداشتشون از آیات ثلاث این است که میگوید این حکم تأکید شده، به اثنا عشر تأکیدات. این آیات ثلاث رو نگاه کنین، از 12 جهت ما نسبت به حرمت قمار و میسر آیات رو با تأکیدات 12 گانه میبینیم. البته حالا نورو اشاره کردن هم با تأکید ازش فهمیده بشه، همه اینا دلالت بر تأکید داشته باشه، جای تأمل دارد. مثلا یکیش اینه که این خطاب به مؤمنینه، یا ایها الذین آمنو فرموده است. از این که خطاب به مؤمنینه تأکید مثلا حرمت فهمیده بشه. یکی دیگری که رسه، گفت که اینها خمر و میسر و انصاب و ازلام رس هستن، همون خب اینو میگه باز ازش مثلا یه جرایی شاید بشه. بعد اینجور گفت که از جوانب مختلف، از نواحی مختلف، از این آیات ثلاث مسئله حرمت فهمیده میشه، و اینا رو کنار هم بذارید تأکید مطلب به حساب میاد. مطلب چیست؟ حرمت قمار. بله، یک از این جهت که خطاب به مؤمنینه، دومی که مثلا رس است، سومی که عمل شیطان شمرده شده است، چهارم امر به اجتناب فرموده، پنجم غایت از اجتناب همون لعلکم تفلحون است، فلاح و رستگاری، ششم قصد شیطان از این کار این است که ایجاد عداوت و بغضا داشته باشه در خمر و میسر، که به واسطه این میسر بغض و عداوت بین افراد ایجاد میشه. بنده خدا بالاخره بازی کرد، خونش رو باخت، ماشینش رو باخت، کل پول از دستش رفت. خب این دشمن میشه با اون نفری که این پول از این گره. این کار بعد از ذکر خدا درش هست. کسی که گرفتار قمار باشه از یاد خدا دور است، از صلات دور است. اینها این کارها صد ایجاد میکنه، من ایجاد میکنه از یاد خدا و از صلات. بعد با این جمله آیه 91 به پایان میرسد. فهل انتم منتهون، میخوان دست بردارین و بالاخره این امر رو به منتها و پایان برسونید، این کارا رو بذارید کنار. در آیه بعدم که امر به اطاعت خدا و رسول، که این رو میگه اجرای تأکید مطلب ازش فهمیده میشه، امر به حضر و خوب هر کدوم با یک نحوی اشاره به این جهت دارن که از قمار و میسر باید اجتناب کرد. یک آیه دیگر هم که در سوره بقره وارد شده، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. آیه سوره نساء آیه 29، آیه سوره بقره آیه 219. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. خوب التفات داریم که نزول آیات در قالب بیان احکام تدریجی بوده. اولی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شدن به رسالت، اینطور نبود که تمام محرمات رو در لحظه بیان کنند، تمام اموری که واجب است دفعتن گفته شده باشد. حالا این آیه شریفه که میگوید اسم اون دو اکبر از نفعشون هست، با شیب ملایم داره انسانها رو باز می‌دارد از ارتکاب خمر و میسر. یا در اون آیه بعد که آیه سوره نساء هست میگه اموال خودتون رو بین خودتون به باطل مورد استفاده قرار ندین، تصرف نکنید در اموال خودتون به سبب باطل. این کبرای مطلب است. صغراش یکی از مصادیق همین میسر هست. به قمار خلاصه چیزی از طرف عقص کند، این همون مصداق اکل مال به باطل است و آیه شریفه نهی فرموده است از اکل مال به باطل. بله، آیاتی که خوانده شد، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر، این سوره بقره آیه 219. این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل سوره نساء آیه 29. و تردیدی نیست که قمار از مصادیق عقل مال به باطله. بنابراین تا اینجا دو تا دلیل رو شما ارائه دادید، یک اجماع و گفتیم فراتر از اجماع ضرورت، دو آیات قرآن، سه روایاتی که مربوط به مسئله بحث ما وارد شده. روایات زیاده. مرحوم شیخ الرامیلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب وسائل الشیعه باب 35 از ابواب ما یکتسب به روایات رو آورده. بله، آدرس دقیق ترش وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 120 باب 35 من ابواب ما یکتسب به، حدیث 5. و همینطور در وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 237 باب 102 حدیث 1، تو همین آدرس که گفته شد حدیث 3، تو همین آدرس که گفته شد البته در صفحه 238 حدیث 7 و بفرمایید حدیث 9، حدیث 10. حالا به طور خاص این روایات رو بعضن بالاخره مورد بررسی قرار بگیرد. روایات متعدده. از روایات محمد ابن مسلم عن احدهما عن الصادق او عن الباقر علیهما السلام قال لا تسلح المقامره ولن نهبه یا ولن نهبه. این روایت که میگوید با تعبیر لا تسلح المقامره مطلب رو بیان فرموده. مقامره صلاح نیست، از اعمال صالح شمرده نمیشه. نهبه با دو چشم، نه به معنای این بود که تو عروسی ها ملاحظه کردین که چیزایی حالا میریزن رو سر عروس، گاهی پوله گاهی مثلا چیز دیگه ممکنه باشه، افراد بچه ها بیشتر افرادی که چین شخصیتی برای خودشون قائل نیستن میپرن که این پولا رو جمع کنن، اینا رو یکی میگیره یکی دیگه از دستش میکنه. درست شد؟ این همون نه اینجا منظور هست. لا تسلح المقامره ولن نهبه. حالا خود این چیزایی که به اصطلاح ریخته میشه پای عروس، پای رو سر آقا داماد، افراد اینا رو بردارن حلال نیست. افتدا به ساکن اگه بره به سر آقا اون و برداره حرمتی نداره و حلاله. این لا تسلش شاید از این جهته که اون دیگری این رو برداشت بره خودش، این از دست اون میکنه. اون آقا بالاخره حیازت کرد و به حیازت مالک آن شد، دیگری حق نداره از دست او بالاخره ای رو بکند. از این جهت رو تعبیری نحبم صلاح نیست. اما مطلبی که از این لا تسلح ازش حرمت فهمیده میشه، لا تسلح المقامره، تطبیقش هم بر محل بحث روشنه. این دو نفر که میشینن با هم بازی میکنن در مقامره، حالا حرفای بیشتری گفته میشه، مصداق بارز و قطعی همین مورد بحث ماست که اولا با آلات معده للقمار هست، ثانیا بردو وقت هم دادش هست. اما چیزی که هست این لا تسلح به تعبیری ازش حرمت فهمیده بشه اول کلام. یه بحثی آقایون اینجا دارن که آیا این روایاتی که مربوط به مسئله ماست، آیا هم حرمت وضعی ازش فهمیده میشه، هم حرمت تکلیفی، یا فقط حرمت وضعی استفاده میشه؟ میگه این کار رو اگر کردن، پول رو به هم رد و بدل کردن، مالک اون چیزی که به صلاح عقد شده نمیشه شخص. حرمت وضعی منظور است، نه اینکه مثلا به خاطر این کارش او رو چوب بزنن و عذابش کنن که چرا این کار کردی. چرخ هم که حرام است، حرمتش تکلیفی است. قمار در مورد بس حرمت، حرمت وضعی باشد نه حرمت تکلیفی. آیا جای این حرف هست یا اینکه این حرف داره اشکال است؟
لا تسلحو که دلالت بر همون فساد میکنه که حرمت وضعی باشد.
بله.
روایات دیگر شاید
همین این لا تسلحو رو گفتن ازش حرمت وضعیه فقط استفاده میشه، و اما حرمت تکلیفیه از لا تسلح به صلاح به دست نمیار. در این حال ما بریم به سراغ روایاتی که در مورد مسئله ما ذکر شده. این روایات بعضیاش به طور عام هست، مربوط به آلات معده للقماره. تعدادی از این روایات خصوص شطرنجه که بعضی آقایون به خاطر اهمیتی که مسئله شطرنج دارد روایات مربوط به شطرنج رو جدا ذکر کرده. ذکر این روایات و استفاده و برداشت از این اخبار انشاءالله مورد بحث قرار خواهد گرفت. اللهم صل علی محمد.